أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امر خامس از امور سیزدهگانه ای که در مقدمه مباحث اصولی نوعاً در کتب اصولی مطرح میشه و مرحوم آخوند هم متعرض این امر شده اند، این بحثه که آیا الفاظ و کلمات مثل زید، قیام، انسان، امثال این از الفاظ، اینها برای معانی خودشون به ماهیه، یعنی برای ذوات معانی وضع شده اند، یا برای معانی به ماهیه مرادتون للمتکلم و لللافظ، یعنی برای معنای به قید مراد بودن وضع شده اند. مرحوم آخوند در این بحث فرمودن بدون ریب و بدون تردید الفاظ برای ذوات معانی وضع شده اند، نه برای معنا به قید مراد بودن. حیثیت مراد بودن و قید مراد بودن در معنای الفاظ عکس نشده است، نه به نحو جزئیت، نه به نحو شرطیت، بلکه موضوع الفاظ ذوات معانی هستند. مختار مرحوم آخوند اینه، برای اثبات این مختار و این نظر به سه وجه و سه دلیل استدلال فرمودن. دلیل اولی که برای اثبات این مدعا ذکر می فرماین اینه که ارجاع می دن به بحث معانی حرفیه و این که در معانی حرفیه گفته شد که تصور و لحاظ معنا به هیچ نحوی در معنای مستعملون فی و موضوع لا عکس نشده. تصور، قصد، لحاظ، اینها از مقومات استعمال هستند. به چیزی که از مقومات استعمال و از شؤون و اطوار استعمال باشد نمیتواند در معنای مستعملون فی مأخوذ باشد. این دلیل اول اینه که قصد، لحاظ، اینها از مقومات، کما اینکه قبلا گفتیم، از مقومات استعمال هستند و چیزی که مقوم استعمال باشه از وجود مستعملون فی و موضوع لا نخواهد بود. اما چرا اگر شیئی از مقومات استعمال باشد در مستعملون فی و در موضوع لا قابل عکس نیست؟ دلیلش را اینجا نفرموده، دلیلش را در همون بحث معنای حرفی فرموده. اونجا فرموده بودن که اگر کسی بگوید که این لحاظ جزء معنا هست و به خاطر لحاظ معنا از و مفهوم از حالت کلیت به حالت جزئیت در بیاید، ولو با لحاظ معنا جزئی می شود، به حیثی که یباین او اذا لوحظ ثانیاً کما لوحظ اولاً، اگر معنا را بار دوم ملاحظه بکنه این معنای ملحوظ در بار دوم با معنای ملحوظ در بار اول مباین است. اون یه فرد از مفهوم، این یه فرد دیگه از مفهوم. اینا عباراتی که پایه در همون بحث معنای حرفیه. اونجا فرمودن که لحاظ اگرچه موجب جزئیت میشه، به حیث یباینه اذا لوحظ ثانیان کما لوحظ اولان ولو کان اللاحظ واحدا، ولو خود همون لاحظ یک مفهوم را برای دو بار تصور بکنه، لحاظ بکنه، اون مفهوم محقق شده در بار دوم غیر از مفهوم محقق شده در بار اوله. ولی حاضر اونجا فرموده الا ان هذا اللحاظ لا یکار یکون مأخوذن فی المستعمل فی، و الا اگر مأخوذ باشه لازمش اینه که در هر استعمالی دو بار لحاظ بشود اون مفهوم، و الا فلابد من لحاظ آخر متعلق به موهب ملحوظ به هذا اللحاظ. چرا؟ به خاطر اینکه هر استعمالی فی حد نفسهی احتیاج به تصور مستعمل فی دارد. این شأن خود استعمال هست. قصد تفهیم معنا و لحاظ معنا امری است که در هر استعمالی لازم هست، استعمال متقوم به اونه. اگر این قصد، این اراده بخواهد در مستعمل فی هم مأخوذ باشد، لازمش این می شود که در هر استعمالی دو بار این قصد و این لحاظ تحقق پیدا کنه. و هو کما ترا، این قابل التزام نیست، برخلاف ما نراه و بلویدانه، برخلاف اونیست که بلویدان ما می یابیم. پس دلیل اول این شد که قصد المعنا، قصد تفهیم معنا، لحاظ معنا، اینها از مقومات استعماله. استعمال بدون او تحقق پیدا نمی کنه. چون از مقومات استعماله دیگه نمی تواند در معنای مستعمل فی یا موضوعه بخواهد اخذ بشه. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که فرمودن اگر اراده در معنای موضوع الفاظ اخذ بشه، لازمه این مطلب این هست که حمل و اسناد در جملات بدون تعویل، بدون تصرف ممکن نباشه، و برای تحقق حمل و اسناد احتیاج به تجرید معنا از جز یا شرط باشه، احتیاج به این باشه. یعنی در مثلا در جمله زیدون قائمون که جمله حملیه است، حمل اتفاق میفته، یا در جمله ضرب زیدون که اسناد اتفاق میفته، در جمله زیدون قائمون اگر بخواهد حمل صحیح باشد، اگر بخواد هم صحیح باشه، یا در جمله ضرب زیدون اگر اسناد ضرب به زید بخواهد صحیح باشد، باید الفاظ اطراف قضیه چه در هم چه در اسناد، الفاظ اطراف از بخشی از معنایشون تجرید بشه. با حفظ همه اجزا و خصوصیات معنا هم امکان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در این قضیه حملیه یا در جمله فعلیه که مشتمل بر اسناد هست، در جمله حملیه مثل زیدون قائمون، اتحاد بین ذات زید و ذات قائم هست، یا در جمله حملیه ضرب زیدون ذات ضرب اسناد داده میشه به زید، ذات ضرب اسناد به زید داده میشه، نه اینکه در جمله هم قضیه حملیه قائم به ما انه مرادون که متحد با زید به ما انه مرادون نیست. اتحادی که در بین وجود دارد بین ذات زید و ذات قائم است. در قسمت اسناد اینه. خب با توجه به این مطلب که در حمل حقیقی یا در اسناد حقیقی دو طرف ذات معانی هستند. با توجه به این مطلب اگر کسی بگوید که اراده و قصد در معانی الفاظ عقص شده، در معانی الفاظ عقص شده، در این جمله زیدون قائمون باید ملتزم به تصرف بشه، باید بگه که اینجا زید ولو معنای موضوعه او زیدون المراد بود، ولی اینجا در زید خالی استعمال شده، تجرید از زید شده. قائم ولو اینکه موضوعه او قائم المراد بود، ولی در اینجا در ذات قائم استعمال شده، با تجرید استعمال شده. و الا اگر تجرید و تصرفی در بین نباشه، هم و اسناد صحیح محقق نمیشه. پس لازمه عقض اراده و قصد در معانی الفاظ اینه که در جملات مشتمل بر حمل و جملات مشتمل بر اسناد ملتزم به تصرف و تجرید بشیم. و حال اینکه ما به این قضایای حملیه یا این جملات فعلیه که نگاه میکنیم، بالوجدان میبینیم که نه، تصرفی در کار نیست، تجریدی در کار نیست، بلکه الفاظ دو طرف به ما لها من المعان الموضوع له استعمال شدن، نه اینکه تصرفی در کار باشه، تجریدی در کار باشه. تجرید و تصرف برخلاف ما نراه و بالوجدان در این جملات هست. و حال اینکه اگر کسی قائل، اگر این اراده این قصد در معانی عقص شده بودن، مستلزم تجرید و مستلزم تصرف بود. فرمودن بله، ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، یعنی ما بالوجدان میبینیم که هم و اسناد در جملات بدون تصرف، بدون تجرید صحیح است. معنه لو کاند موضوعتن لها به ماهی مرادتون لما صحب بدونه، در حالی که اگر موضوعه در موضوعه غیر اراده بود، حمل بدون تجرید صحیح نبود. چرا بدون تجرید صحیح نبود؟ بداهت ان المحمول علا زیدن فی زیدن فی زیدن قائمون والمسند الی فی ضرب زیدون مثلا نفس القیام و ضرب لا به ما هما مرادان. این دلیل سوم. پس این که ما بالوجدان، حاصل دلیل دوم این میشه که این که ما بالوجدان میبینیم که حمل و اسناد بلا تصرفن بلا تجریدن صحیح است، این کاشف از این است که الفاظ برای ذوات معانی وضع شدن. چون اگه برای معانی به ماهی مرادتون وضع شده بودن، بدون تجرید هم به اسناد صحیح نبود. این دلیل دوم. دلیل سومی که مرحوم آخون ذکر فرمودن برای اینکه موضوعه ذوات معانی هست نه معانی به ماهی مرادتون، اینه که اگر الفاظ وضع شده باشن برای معانی به ماهی مرادتون، لازم می آید که وضع در تمام الفاظ از قبیل وضع عام موضوعه خاص باشه. حتی در اسماء اجناس مثل انسان، شجر، بقر، امثال اینا، باید وضع از قبیل وضع عام موضوعه خاص باشه. و حال اینکه کسی به این ملتزم نمیشه که وضع در اینا از باب وضع عام موضوعه خاص باشه. چرا اگر الفاظ وضع شده باشن برای معانی به ماهی مراد، یه چنین امری لازم می آید که وضع عام موضوع خاص باشه؟ فرمودن به خاطر اینکه کسی که میگه اراده در معنای موضوع لا عقل شده، مفهوم اراده رو که نمیگه، باید اراده به حمل شایع مقصودش باشه دیگه. اگه کسی بگه مثلا قیام وضع شده است برای قیامی که مولد اراده قرار بگیره، مقصودش از اراده، اراده به حمل شایع هست، واقع اراده است، نه مفهوم اراده. خب کسی که میگوید اراده در معنای موضوع لاعقل شده، مقصودش مفهوم اراده که نیست، مقصودش اراده به حمل شایع هست، یعنی همون اراده های جزئی، اراده های مصداقی که متکلمین در زمان تکلم اراده اون معانی رو میکنن. و وقتی اراده به حمل شایع و واقع اراده در معنا عقل بشه و متکلم هر معنایی را که اراده میکنه، طبعا این معنا غیر از اون معنایی است که دیگری اراده میکنه، یا حتی خود این متکلم یک بار دیگر اراده میکنه. اینها مصادیق متعددی هستند. اگر واضح بخواهد لفظ را وضع بکنه برای معنا به قید اراده که گفته شد، یعنی اراده های جزئی، اگر واضح بخواهد لفظ را برای معنا به قید این اراده های جزئی وضع بکنه، طبعا موضوع لا خاص میشه، چون مفهومش را، اون معنا را مقید کرده است به امر جزئی دیگه. اراده های جزئی خاص هستند، جزئی هستند، مفهوم مقید به جزئی هم جزئی میشه دیگه. پس موضوعه، اگر موضوعه مفهوم مقید به اراده جزئی باشه، موضوعه میشه امر خاص. منتها این موضوعه خاص را واضح به نفسهی، به تمام خصوصیاتش، تک تکش را که ملاحظه نمی کنه، با یه عنوان کلی تصور می کنه، لفظ را برای مصادیق این معنا وضع می کنه، میشه همون خصوصیت و شأنی که در وضع عام موضوع خاص محققه. برای اینکه واضح لفظ را برای این جزئی ها که معنای مثلا قیام به غیر اراده شخصیه و جزئیه هست، برای اینا وضع بکنه، به عنوان عام، عنوان عام مثلا قیام را مقید میکنه به این اراده جزئیه، اینها را، این عنوان را در نظر میگیره، با تصور این عنوان جزئیات و مصادیق به وجهها لا به نفسها ملاحظه میشن و وضع امکان پیدا میکنه. ولی وضعی که محقق میشه بر اساس این تقدیر از قبیل وضع عام موضوع خاص میشه، و حال این که این قابل التزام نیست، وجدان برخلاف این هست. در اقسام وضع که چهار قسم شده بود، وضع خاص، موضوع خاص، وضع عام، موضوع عام، اونجا بیان شد که همه قبول کردند که وضع عام، موضوع عام هم ممکن هست ثبوتن و هم واقع هست. مثال وضع عام، موضوع عام، اسماء عیناس بودن. وضع در اسماء عیناس را همه از قبیل وضع عام، موضوع عام میگیرن. و حالا که اخذ الاراده فی معنای موضوع مستلزم این هست که وضع در اینها بشه وضع عام، موضوع خاص. پس این هم شاهد بر این هست که اراده و قصد از موضوع الفاظ، از مستعملون فی الفاظ خارج هستند. معلوم به ما اراده چیز که نه، اون کسی مراد لافظش باید، نه مفهوم اراده که مورد بحث نیست. کسی توهم اینو نمی کنه که انسان به غیر این که به عنوان مقید به این که مورد اراده هست، مورد اراده هست، نه اراده شخصی، عنوان کلی اراده رو که کسی نمی کنه اینو بگه. اونایی که گفتن الفاظ وضع شدن برای معانی به قید مراد، یعنی مراد اون متکلم به این لفظ، مراد متکلم به این لفظ، اراده متکلم به این لفظ با اراده متکلم به لفظ دیگر مختلفه، جزئیات اراده میشه، نه عنوان اراده. تعبیری که در خود کلمات اونها هست، یعنی در محل نزاع اخذ شده، تعبیری است که نشون میده که مقصود از اراده، مفهوم اراده و عنوان کلی اراده نیست. خب اینم اشکال، اینم وجه سوم. پس با سه دلیل مرحوم آخون اثبات فرمودن که اراده و قصد تفهیم در موضوع الفاظ اخذ نشده، بلکه الفاظ برای ذوات معانی وضع شدن. اینجا در این قسمت یک برداشت غیر صحیح وجود داره، یا به تعبیر دیگر میتوان گفت یه اشکالی در بین وجود داره که مرحوم آخون میخواهد اون اشکال را جواب بده، متعرض شده و اون اشکال را جواب داده. اون برداشت نادرست که در محل بحث وجود داره و در نهایت موجب اشکال به فرمایش مرحوم آخون میشه، اون مطلب اینه، اون برداشت اینه که در این بحث که اراده متکلم چه نقشی در دلالت الفاظ بر معانی داره، دو موضع از بحث وجود داره، دو حیثیت از بحث وجود داره که مرتبط به بحث دخالت قصد و اراده در دلالت هست. یک موضع از بحث اینه که آیا اراده در معنای موضوعه الفاظ عقل شده اند، یا اینکه الفاظ برای ذوات معانی وضع شده اند و اراده لافظ و متکلم لم یؤخذ فی معانی الالفاظ لا جزءاً ولا شرطاً. این یک بحث، یک موضع. موضع دوم از بحث اینه که آیا دلالت داشتن الفاظ بر معانی تابع اراده متکلمه؟ در جایی که متکلم اراده نداشته باشه دلالت تحقق پیدا نمی کنه، یا اینکه نه، تحقق دلالت تابع وضع و علم به وضعه، ولو متکلم اراده نداشته باشه یا اراده متکلم احراز هم نشده باشد، باز دلالت محققه. اینم موضع دوم از بحث هست. مجرد تحقق وضع و علم به وضع کافی هست برای تحقق دلالت. همین که مخاطب عالم به وضع باشد، از شنیدن لفظ به اون معنای موضوعه منتقل میشه. در این بحث دوم که آیا دلالت تابع اراده هست یا تابع اراده نیست، بلکه تابع وضع و علم به وضع هست، دو نظر وجود داره، دو قول وجود داره. یکی قول مشهور که قائل هستن که نه، دلالت الفاظ بر معانی تابع وضع هست، تابع وضع واضح هست، به مجرد اینکه واضح لفظی را برای معنای وضع کرد، شنونده هم علم به وضع پیدا کرد، دلالت محقق میشه. ولی در مقابل مشهور، در این موضع دوم از بحث، شیخ الرئیس و محقق طوسی، مرحوم خواجه نصیر طوسی، بله، بعضی از اساتید ما در هر وقت این اسم خواجه طوسی رو می‌بردن اصرار بر این داشتن که این تعبیر رو در دنبال اسم ایشان بیارن، که قدس سره القدسی، محقق طوسی، خواجه طوسی، قدس سره القدسی. اینم به خاطر تجلیل و تکریم نسبت به خواجه هست، به خاطر نقش مهمی که خواجه طوسی داشت در نشر مذهب اهل بیت، فکر شیعی، و دفاع از کیان تشیع. هم در بله بیان قسمت بیان معارف و هم از جهت عملی کاری رو که انجام داده. گرچه خود در قسمت کار علمی و شأن علمی حاجه طوسی که مورد اتفاق همه هست، مورد اتفاق فریقین هست، دوست دشمن، نسبت به مقام علمی حاجه طوسی اعتراف دارند، تعبیراتی که در مورد او به کار میبرن، استاد البشر مثلا، استاد کل فل کل تعبیر میکنن، ولی در مورد همین مرحوم خواجه طوسی با اون عظمت علمی که داشت، یکی از جهاتی که بله به عظمت خواجه طوسی اضافه میکنه یا بله موجب عظمت خواجه طوسی میشه اینه که در وقت مردن و اینها دو تا مطلب مربوط به محل دفنش داره که اون دوتا مطلب نشون دهنده عظمت مقام حاجه طوسیه. مطلب اول اینه که گفته بود که در نسبت به محل دفن و اینها که کجا دفن میشه، چون در کاظمین بود دیگه، در بغداد بودن تا اینها، گفت که ولی صحبت محل دفن که به نجف منتقل بشه یا نه، خواجه اصحاب و اطرافیانش گفته بود که از امام کاظم علیه السلام خجالت میکشم که در زمان حیات خدمت ایشون بودم، بعد بخوام از اینجا مرا منتقل کنن به نجف و اینا، این یک دفعه حالا خلاف احترام نسبت به حضرت میشه. آره این یه مطلب. مطلب دیگه این که وصیت کرده است که مرا پایین پای امامین جوادین علیه السلام دفن بکنن و بر روی قبر من این آیه شریفه نوشته بشه، و کلبهم باسطم ذراعیه بالوسید، که اصحاب کهف، راجب اصحاب کهف، که سگ اینها دستانش را بر دهانه قار گذاشتم، که برای اینکه ما شأن ما در همین حدی که کلب آستان معصومین علیه السلام هستیم، به عنوان مثلا پاسدار این آستانه هستیم دیگه، که این مقدار که بالاخره نگهداری بکنیم و در همین حد که دفاع بکنیم از این. خب این بله مطلبی است که از مرحوم خواجه طوسی نقش شده، که معمولاً که به این عنوان ما معرفی بشیم، ولو خب از جهت علمی مقاماتی را طی کرده، از جهت معنوی مقاماتی را طی کرده، ولی دیگه در نسبت به معصومین علیه السلام شأن ما در همین حد، اگه زیاد هم باشه در همین حد، این تواضع و حدشناسی نسبت به معصومین علیه السلام. البته خود این مطلب که بله شخصی به این حد برسه که به عنوان کلب آستان معصومین علیه السلام قرار بگیره، خود این هم یک مقام بالایی هست که خیلی ادعای این برای همه ممکن نیست. رو این حساب بعض الاعلام از اساتید ما حفظ الله در بعضی از صحبتهایشون که کمان بیش پخشم شده که راجب امام زمان علیه السلام حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت می کردن راجب حضرت، اونجا این قسمت را، این مطالب را اونجا می‌فرمودند که مثلا ما کجا با بیان مقامات بله معصومین علیه السلام و حضرت بقیت الله کجا، این که بله ما در مقابل امام اصل صلوات الله علیه، حتی اگر بخوایم این حالت تبسپس قلب را هم ادعا بکنیم، این هم امر مهمی هست. حالا تعبیر ایشون این بود که بله، در عبارت خود ایشونه که میفرمودن که ما کجا و این غلط ها کجا، که مثلا ما خودمون را به عنوان قلب درگاه بارگاه معصومین علیهم السلام بدونیم. بعدم اینجور توضیح میداد، بله تعلیل میفرمود که سگ یک درگاه هزار سنگ هم به او بزنن دوباره برمیگردی اونجا و سرش را بر اون آستان میگذارد، ولی ما این هنوز یک سنگ نخوردیم که تحمل بکنیم از این درگاه کنار نریم، بخواهیم مثلا خودمون رو به این درگاه رو این حساب میفرمودن که همین که اینکه ما خودمون رو در همین حد هم بدونیم که به عنوان قلب آستان معصومین علیهم السلام یا بارگاه حضرت بقیت الله باشه. حالا تعبیر خود ایشون بود که از این هم باید استغفار بکنیم، این مرتبه، این هم یه مرتبه بالایی هست که بله برای یعنی نصیب همه نمیشه. در وقت امتحان ها معلوم میشه که آیا اون وفا که حتی در این حیوان هست، اون وفا در ما هم وجود داره که بتونیم مثلا نگهبانی بکنیم و حفاظت بکنیم، دفاع بکنیم از خواسته ها و مطلوبات معصومین و از مطلوبات حضرت بقیت الله علیه السلام، یا اینکه اون در ما نیست. بله حالا اونشون فهمودن که اون چی که ما در مورد حضرت بقیت الله می توانیم بگوییم فقط همینه که دیگه حالا آقا با آقایی خودش به حرمت اجدادش، به حرمت خون جدش مثلا به ما نگاه بکنه، دست ما رو بگیره، از باب مصداق اما سائل فلا تنها، در همین حد و اینها که ما عنوان التجا و تضرع به این آستان داشته باشیم، ولی بخواهیم برای خودمون شأنی قائل بشویم حتی در حدی که به عنوان قلب آستان هم حساب بشیم، این مقامی است که مثلا احراز نشده و اگر در لفظ هم گفته شده باید از این استغفار بکنیم. حالا اینجا مناسبت بحث، مرحوم آخون اشکالی را که مطرح کرده، مطلب برداشت نادرست این بود که گفتن اینجا دو تا بحثه، در بحث دوم، در موضع دوم از بحث که محل بحث اینه که آیا دلالت کلمات بر معانی تابع اراده متکلم هست یا تابع وضع مشهود. در موضع دوم قائل شدن که به این که تابع وضع و متوقف بر اراده متکلم نیست، مجرد وضع، تحقق وضع از واضع و علم مخاطب به وضع کافی هست برای تحقق دلالت. ولی در مقابل علمین، یعنی شیخ الرئیس ابن سینا و مرحوم محقق طوسی، اینا قائل هستن که نه، دلالت تابع اراده هست، تا متکلم از کلامش اراده معنا نکنه دلالت و انتقال تحقق پیدا نمی کنه. این بحث دوم. صاحب فصول خیال کرده که بین این دو بحث ارتباط و تلازم وجود داره، بین این دو موضع بحث ارتباط و تلازم وجود داره و حرف شیخ الرئیس و محقق طوسی که در بحث دوم قائل شدن به این که دلالت تابع اراده هست، حرف اینها در بحث دوم نشان دهنده این هست که در بحث اول هم که الفاظ وضع شده اند برای معانی ذات معانی یا معانی به ماهی مرادتون، در اون قسمت هم باید بگیم الفاظ برای معانی به ماهی مرادتون وضع شدند. صاف اصول خیال کرده که حرف شیخ الرئیس و محقق طوسی در بحث دوم نشان دهنده و مستلزم این هست که اراده در معانی الفاظ عقص شده و الفاظ برای ذات معانی وضع نشدند. این برداشتی است که صاف اصول در مسئله داره. صاف اصول در فصول بعد صفحه 17 حدود 3 سطر با آخر صفحه، بعد از اینکه صاف اصول بحث اول را مطرح کرده که اراده در معانی الفاظ عقص شده یا نشده، بعد از اون بحث اینجور صاف اصول فرموده: ثم ان قلنا بانها موضوعه للمعانی من حیث کونها مرادتن سواء اعتبرناها شرطن او شطرن. اگه ما قائل شدیم که الفاظ برای معانی من حیث انها مرادتن وضع شدن، اتجه الا یکون للالفاظ معان حقیقیه عند عدم ارادتها. اگه قائل شدیم برای ذات معانی وضع شدن، دیگه طبعا اگر ارادهی در کار نباشد دلالتی در کار نیست، اراده تابع دلالته ضرورته. چرا؟ اگر اراده نباشه دلالت هم منتفی میشه. ضرورت ان الکل عدمون اند عدم جزئیهی و المقید من حیث کونهی مقیدن عدمون اند عدم غیرهی. بعد در ادامه اینجور داره در عبارت فصول، عبارت فصول اینه: و ظاهر ان ما حکی عن شیخ الرئیس و المحقق طوسی من مسیر هما الى ان الدلاله تتبع الاراده ناظر الى هذا. این که شیخ الرئیس اینا گفتن که دلالت تابع اراده است، کلامشون ناظر به این هست که معانی اراده در معانی الفاظ عقص شده. خب این مطلبی است که صاف اصول داره، یعنی بر اساس برداشت صاف اصول بین این دوتا بحث ارتباط هست و لذا کلام علمین در بحث دوم را نشانه قول اونها به وضع الفاظ للمعانی به ماهی مرادتم می دانند. این برداشتی است که صاف اصول در اینجا داره. از این مطلب، از این برداشت، یه اشکالی به مرحوم آخوند تولید میشه، اشکالی به دست میاد. اشکال اینه که چون در بحث دوم که دلالت تابع اراده هست یا تابع اراده نیست، حق با علمینه نه با مشهور. چون در بحث دوم که دلالت تابع اراده هست، حق با علمینه که تابع اراده هست و بدون این نیست، پس معلوم میشه که در بحث اول هم نباید موضوعه الفاظ ذات المعانی باشه، باید موضوعه الفاظ معانی من حیث مرادتون باشه. پس از اختیار، اشکال اینه که از اختیار قول علمین در مبحث دوم، در موضع دوم لازم می آید که در موضع اول، مبحث اول، رأی صحیح و نظر صحیح وضع الفاظ برای معانی به ماهی مرادتون باشه، خلافاً لمرحوم آخون که وضع الفاظ را فرمودن برای ذوات معانی هم. مرو این بله برداشت نادر، برداشت است که در اینجا از صاحب اصول صادر شده و بر اساس این برداشت اشکال میشه به مرحوم آخون. مرحوم آخون در اینجا جواب میده، میفرماید که این برداشت برداشت صحیح نیست، در نتیجه اشکالم از این حیث به ما وارد نمیشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.